Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve acil hecim. Siyyema ve gıyatillahi fel arazine celallahu teala felecehu şerif ve lanetullahi ala a'daihim ecmein. Hop, tebrik miyem hizmeti hemi azizan miladi ve saadet imam-ı asr. عجل الله تعالی فرجه شریف رو و انشالله که در این شب عید عیدی های خوبی رو از اون حضرت هممون انشالله بگیریم و مشکلاتی که به هر حال کشور فردی اجتماعی بالاخره شیعیان انشالله با عنایت اون حضرت رفع بشه. خب دلایل رو بحث ما تا اینجا به این صورت رسید، تا اینجا که گفتیم در سه قرن اول امامیه قاعده لطف را قبول نداشتن. اولین مطلبی که در پذیرش قاعده لطف داریم از شیخ مفید در بغداد و در قرن چهارم و به اصطلاح ما به اعتقادمون میرسه، به نظرمون میرسه که امامیه اعتقاد نداشتن به قاعده لطف چون دلیلی وجود نداشت و در روایات ائمه هم چیزی وجود نداشت در این مورد، بلکه برخلافش وجود داره که حالا بعداً به اصطلاح عرض خواهیم کرد. تو ادله مخالفین هم یه اشاراتی شده بود به بعضی ادله نقلی و عقلی و شیخ صدوق در واقع نماینده این سه قرنه و از عبارتهای شیخ صدوق هم به دست میاد که ایشون وجوب لطف رو قبول نداره، گرچه میگه خداوند لطف میکنه که شکی در اون نیست. نهایت اینه که بعضی ها از این استفاده کردن، یعنی اولین کسی که اینو گفته سید مرتضی است که امامیهی که دلیل عقلی آوردن بر اثبات امامت و نبوت این یه جور قاعده لطفه، لذا گفتیم اون ادله رو در واقع مطرح کنیم ببینیم از اون ادله قاعده لطف برمیاد یا پیش فرضش آیا قاعده لطف هست یا نیست. خب متأخرین که مشخصه الامامت و لطفون و لطف واجبون فیجب نسبه، ما امامت لطفه، لطفم واجبه بر خدا، پس نسب امام واجبه بر خدا. این که خب هست تو تجرید کشف المراد کتاب، یعنی بعد از قرن چهارون که این هست، اینه که ما بحثی نداریم، بحث تو اون قرن سه قرنه و به خصوص هم ائمه و هم متکلمان این سه قرن که از همه مهمتر هشامی، یعنی از همه عقلیتر و متکلمتر و اهل مناظرتر و عقلیتر هشام بن حکم دیگه و اتفاقا اکثر این ادله هم از هشام بن حکم. دو تا دلیل رو آوردیم تقریبا، اشکال ما بر این چهار تا از این دلایل تو اون پنج تا روایت اول کتاب الحجه باب الاسترار الی الحجه که چهار تا روایت اول چهار تا دلیله، جاهای دیگه هم هست سلام علیکم، جاهای دیگه هم مشابه این هست که حالا به یکیش اشاره میکنیم، یعنی پنج تا رو الان چهار تا از اصول کافی، یکی هم کمالالدین. تقریبا اجمالا جوابی که ما به همه اینا میدیم همون جوابی که تو اون دوتای قبلی گفتیم، یعنی اولا این مسئله وجوب لطف درش نیست، ثانیا بحث عرض به خدمت شما که اون چیزی که امام داره اثبات میکنه امامت رو یا نبوت از باب تمکین نه لطف، از باب این که هدایت بشه احکام به مردم برسه که اینا لطف نیست، تمکین. و ثالثا هم نهایت هم که از این دوتا اشکال، اون اشکال دوم مهمتر از هم است، از این دوتا اشکال هم بگذاریم، نهایت میگیم که در این مورد خاص لطف واجبه، اونم واجبه نه از باب این که اکثر متکلمین میگن، از اون بابی که شیخ مفید و بغدادی ها میگن، یعنی از این بابی که خدا خودش به عهده گرفته مثل پاداش، نه از این بابی که مثل عدله. تازه اینام که درست بشه لطف از اون باب میشه، لطف از باب این که خدا خودش در واقع همون چیزی که دلیل اول قاعده لطف میگفت، دلیل اول قاعده لطف میگفت اگر یه کسی مهمان بکنه یه عده‌ای رو و بخواد که اون بیاد و اون متوقفه بر این که بره خونش یا تلفن بکنه، پس واجبه که تلفن بکنه یا بره خونه، ولو از اول اگه نخواد که اون بیاد یا فقط بخواد که در امکان اومدن براش باشه، نه حتما بیاد. پس بنابراین تازه حالا این سه تا اشکال هم که بذاریم، همه اشکالات هم که بذاریم که نه، لطف بصریین و لطفی که امامیه بعد از شیخ مفید الی یوم هازا میگن از سید مرتضی تا الان، اون اثبات نمیشه. لطفی که مبناش فضل و جوده که خدا به عهده گرفته، به گردن گرفته، پس باید انجام بده، تازه اون اثبات میشه، اونم فقط در یه مورد، نبوت و امامت، که اون قاعده لطف نیست. قاعده لطف میگه در همه موارد، این خیلی مهمه، قاعده لطف میگه در همه موارد. این سه تا اشکال به همه ادله عقلی وارده. حالا من این سه تای باقی مانده رو میخونم و میبینیم که مثل همون دوتای قبلیه. دلیل سوم، روایت سوم بابه، هم باب استرار به حجت، که اینم مال هشام ابن حکمه که معروفتری مناظره هشام هم هست با عمرو ابن عبید که شخص اول یا دوم معتزله، یعنی شخص اول معتزله واصل ابن عطا بوده، شخص دوم برادر زنش عمرو ابن عبید. این دوتا مکتب اعتذار را به وجود آوردن با هم، گرچه حالا واصل بیشتر معروف شده ولی عمرو ابن عبید ظاهرا قوی تر از واصل بوده. به هر حال هشام با او مناظره ای میکنه که حالا خیلی مفصل مناظره و جالب هم هست، که حالا قبل و بعدش هم خیلی مناظره شیرینیه، ولی فعلا با اون بحثا کار نداریم، با اون حواشی کار نداریم اجمالا. و این مناظره رو هم در محضر امام صادق علیه السلام نقل میکنه و امام هم تایید میکنه، تعریف میکنه از هشام و تایید میکنه در واقع این استدلال. در این بحث و در این دلیل هشام میگه ببین، خدا همونطوری که جسم دستی برای ما قرار داده، با دست کارهایی رو میکنه، چشمی بیشتر از حواس، چشمی قرار داده که باش ادراکاتی داریم، نمیدونم گوشی برای ما قرار داده که باش ادراکاتی داریم، نمیدونم چشایی برای ما، حواس پنجگانه، و اینا یک رهبر میخوان که اینا رو هماهنگ بکنه و یه رهبری برای اینا قرار داده که مثلا اگه اینا با هم تعارض کرد یا یه سرابی دید از دور، مثلا قلب، قلب یعنی همون روحی که عقل داره، نفس، نفس عاقله، اینا رو هماهنگ میکنه، تعارضاتشون رو برطرف میکنه، میگه اینجا این اشتباه میکنه، این درست میگه، یه رهبر دارن اینا که اینا رو هماهنگ میکنه، اشتباهاتشون رو برطرف میکنه، اینا رو به اصطلاح اونی که حقه رو میگه، اونی که حقه رو میگه، اونی که اشتباهه میگه، این اشتباهه، تردیداشون، همونطوری که یک نفس و یک روحی، یک عقلی برای ما گذاشته که این حواس رو هماهنگ میکنه، خدا. پس بنابراین جامعه هم همینجوریه، جامعه هم افراد هستن، نهادها هستن، و این جامعه یک رهبری میخواد که اینا رو هماهنگ بکنه و نظم رو ایجاد بکنه، اختلافاتشون رو برطرف بکنه. حالا امامت امامی، امامت شیعی، نه فقط صرفا سیاسی، اختلافاتشون رو برطرف کنه، حق رو به اینا بگه، اینا رو به مسیر درست هدایت بکنه، به دین هدایت بکنه. یه امامی لازمه. اگه تو اونو قبول میکنی که خدا این کاری کرده، خب جامعه هم مثل فرده، بلکه مهمتره، پس در جامعه هم خدا باید این کار رو انجام بده. حالا نمیگه باید، وقتی در فرد این اتفاق افتاده، در جامعه به طریق اولا باید اتفاق بیفته. یعنی در واقع از یکسان بودن حکم فرد و جامعه این نتیجه گرفته شده که هر دو نیاز به امام دارن، و چون که شک و به اصطلاح حیرت رو برطرف بکنه، و چون در فرد خدا این کار کرده، به طریق اولا در جامعه هم این کار رو خواهد کرد و امامی رو نصب خواهد کرد. من یک تیکه از عبارتش میخونم، یه مفصله ولی یه تیکهشو میخونم. فالله تبارک و تعالی، سلام سلام، فالله تبارک و تعالی لم یترک جوارحک حتی جعل لک لها اماما یصحح لها الصحیح و یتیقن بهی ما شک فیه و یترک هذا الخلق کلهم فی حیرتهم و شکهم و اختلافهم لا یقیم لهم اماما یردون الیه شکهم و حیرتهم و یقیم لک اماما لجوارحک ترد الیه حیرتک و شکک. میگه چطور خدایی که اومده در مورد فرد و اصول کافی همون روایت سوم بود. روایت سوم دیگه اصول کافی، این آقای چیز اینجا نیست فورا میزد کامپیوتر، شما باید همیشه کامپیوتری باشه. بله آقای بله بله اینجا هست صفحه 170، حالا من اینکه دارم صفحه 170 مفصل روایت این تیکش من میگه خدایی که به اسم جواره تا ترک نکن، یه جور قیاس اولویته، خدایی که جواره تو رو ول نکرده، یک کسی گذاشته، یه چیزی گذاشته اینا رو هماهنگ بکنن، اختلافاتشون، شکشون، حیرتشون رو، اون وقت در جامعه همچی کاری نمیکنه، یه جور اولویته، یعنی اینجا که کرده اونجا به طریق اولا میکنه و اصلا وجوب نیست. ما سه تا اشکال اینجا هم باز مطرح میتونیم بکنیم این سه تا اشکال رو. اشکال اول همونه که اصلا صحبت وجوب نیست، میگه در مورد انسان این کار خدا کرده، در مورد جامعه به طریق اولا باید بکنه. بحث این که این کار کرده واجبه، اونم از باب لطف، اصلا نیومده اینجا. این اشکال اول. رو اشکال اول من خیلی پافشاری نمی کنم، چون گرچه واقعا نگفته وجود، در واقع میخواد از اولویت استفاده کنه. اشکال اصلی اشکال دومه که امام وظیفش اینجا چیه و مثل قلب نسبت به حواس، وظیفش اینه که واقعیت رو بگه، شک رو برطرف بکنه، حق رو بگه و باطل بگه این باطله، این درست نیست. بله انسان ها رو به اصطلاح در حیرت و شک و اختلاف ولا یقیم لهم اماما، که چی؟ که یردون الیه شکهم و حیرتهم و یقیم لک اماما لجان، امامی که اونا رو از شک در بیاره و از حیرت در بیاره، یعنی حق رو به اینا نشون بده. خب این که لطف نیست، این تمکینه. در واقع امام وظیفش چی؟ بیان واقع، بیان حکم الهیه. اختلافاتی که این میگه باید اینجوری انجام بدیم، اون میگه باید اونجوری، اون میگه حجا اینجوری انجام، اون نماز این میگه یه جوری دیگه، امامی لازمه که ما رو از حیرت در بیاره و اون حق رو، یعنی اون چیزی که خدا از ما خواست رو به ما بگه. این که لطف نیست که، این تمکینه، یعنی میخواد بگه حجت تمام بشه، حجت تمام بشه، یعنی ما بفهمیم حق چیه. لطف بعد از فهمیدن حقه. لطف اینه که ما فهمیدیم حق رو، حالا حال نداریم انجام بدیم، حالا یه خورده حل میده خدا، اینه لطف. اینجا میگه امام شک شک در بیاره، حق رو به ما بگه، عرض به خدمت شما از حیرت ما رو در بیاره، این تمکینه. این که لطف نیست، این تمکینه، یعنی ما رو به واقع رسوندنه. لطف که وظیفش ما رو به واقع رسوندن نیست. لطف در مورد چیزی که ما به واقع رسیده ایم، یقینم داریم، میدونیم هم چیه، لطف یه حل میده، ما رو یه خورده نزدیک میکنه. این که اصلا لطف نیست، این تازه ما میخواییم برسیم به حق. نه لطف ممکن نداریم. اون تمکینه که ما همه قبول داریم، که ما از روز اول گفتیم ما چون اگه تمکین قبول نداشته باشیم، تکلیف به مالای اتاق میشه. تکلیف خدا از ما خواسته اما ما رو متمکنه از تکلیف نمیکنه. این که قبیح قطعا، این که یکی از مصادیق بارز حسن و عقلیه که ما قبول داریم، که اونو ما که قبول داریم، اینه که امام واجب است برای اینکه حق را به ما بده، برای اینکه اون واجب و حرام رو به ما بگه، اینی که ما قبول داریم. ولی این که لطف نیست، لطف بذار خود متکلمین بعدی هم تو این گیر کردن. گفتیم یه بار یه نفر شما یا یکی از آن شما نه یکی از آن اشکال کرد، گفت که خب اصلا ائمه کارشون که لطف نیست، اومدن توضیح کردن، گفتن ائمه کجاش لطفه، ائمه ما رو میخوام به حق برسونه. گفتم متکلمی بعدی متوجه این اشکال شدن، یعنی اشکال بهشون شده، اینجوری جواب دادن. گفتم بله امام کارش لطف نیست، اما در اون تکالیف عقلی لطفه. بله چی؟ امام لطفون به سلاف تکالیف عقلی، التکالیف السمعیه لطفون فی تکالیف العقلیه، یعنی از اون بابی که عقل میفهمه دروغگویی بده دیگه، حجت تموم شده. حالا امام هم هی تاکید میکنه اون لطفه، ولی اصلا تو این روایت ها اینو نگفته، میگه امام حق رو به ما بگه، اینش واجبه، نه اونش که تاکید بکنه، واجب اونو هیچ جا نگفته اون واجب، یعنی اون جنبه ای از امامت که متکلمان ما بر اساس اون میگن اون لطفه و واجبه، اصلا دو هیچ کدوم از این ادله نیست. تو این ادله همش بحث اینه که حق رو بگه، شیرت رو برطرف بکنه، اختلافات رو برطرف بکنه، اینا برای اینه که ما واقعیت رو بفهمیم، نه اینکه واقعیت فهمید دو تا چهار تا امام هم حالا تاکید میکنه. خب بله اون لطفه، ولی اون اینجا نیومده که. میگم دومین اشکال، این اشکال دوم از همه مهمتره. لطف یعنی یه تقریب میکنه، مقربه، یعنی ما فهمیدیم این تمکینش پیدا شد، تمکین اون چیزی که ما میفهمیم حق اینه، دین خدا اینه، تکلیف اینه، حالا فهمیدیم، حالا یه تاکید میکنه، اون تاکیدهای بعدی میشه لطف. اونی که به ما میفهمونه که حق اینه اون تمکینه، اونی که های هول میده هی میگه بکن، هی نکنی اینجوری میشه، نکنی به جهنمی میسوزی یا این مثلا فلان، نه جز بیان نیست، ما فهمیدیم که این کار باید انجام بدیم، اما هی تخویف میترسونه، آیات قرآن که میترسونن که نکنی اینجوری میشه، نه مار عقرب، اینا لطفه. اما اصل این که بفهمونه یه بهشتی از جهنمی هست این واجبه. اصل این که تکلیف، حالا تکلیف در مورد اونا که تکلیف ما بفهم، تکلیف اینه، هدایت اینه، اصول دین اینه، اعتقادات اینه، اخلاق اینه، اعمال اینه، اون که لطف نیست، اون تمکینه، یعنی اون دینی که خدا از ما خواسته رو با این گفتن این من ممکن میشم، متمکن میشم از انجامش، واجبه، عقلا واجبه. بله حالا بله عرض کردم، ممکنه اون به اصطلاح اون اشکال اول رو بکنیم، بگیم آقا با این فرض که ما گفتیم که چون خدا در انسان این کارگی، اون هم اشکال اوله، کرده به طریق اولا، و شاید خدا این کار در انسان هم کرده از باب لطف و کرم کرده، همونجا هم از باب واجب نبوده و اینجا هم از باب لطف و کرمه، منتها یه قید میخواد در این صورت بگیم هم اصل تکلیف هم تمکین از تکلیف، چون اگه اصل تکلیف رو بکنه تمکین یه واجب عقلا، لطف و کرم نیست دیگه. خب میگم دیگه، میگیم آقا اونجا خدا سنتش اینه، آخه ببین با کی داره مناظره میکنه امام با عمرو ابن عبید داره مناظره میکنه، از سران معتزله، یعنی اون قبول داره که تکلیف صورت گرفته. یه وقت با یه ملحد داریم بحث میکنیم، با یه کسی که اصلا دین نداره، شریعت نداره، اون وقت میتونیم بحث، ولی اون قبول داره که تکلیفی هست. وقتی تکلیف قبول داره باید تمکین صورت بگیره نسبت به تکلیف. لذا بله تأکید لطف میشه، یعنی بار دوم و سوم میشه لطف، نه تمکینه، یعنی باعث میشه که ما برسیم به حق، حجت تمام بشه. بعد که حجت تمام شد اون تأکیدات بعدی میشه عرض به خدمت شما میشه چیز. فرقش اینه که در اولی اتمام حجت نشده، برای اینکه در اولی اتمام حجت نشده تکلیف با مالای اتاق در اولی، اما در دومی و سومی تکلیف با مالای اتاق نیست. چرا؟ من الان ایشون مثلا پیامک میده که کلاس هست، شما پیامک میبینید، اگه هست باید به شما بگه، حالا بار دوم و سوم هم یادآوری میکنه، اون واجب نبود، اون یه لطفی آقای جوادی کرده به ما. البته گاهی هم از یه بابای دیگه هست، مثلا تو مجمع عمومی خب باید نصف بلاوی یک اعضا باشن، یه تعداد اعضا مسافرت این و یه ده بار پیامک کرده که چون اگر نصف بلاوی یک نیاد جلسه تشکیل نمیشه اصلا، اون لطف به خودشه، یعنی به خودمونه. آره اون از اون بابا فرضی اصلا صحبت لطف نیست که اینجا، نه 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 چه اشکال داره، یه سری اون به اصطلاح اون بیانهایی که به اصطلاح اتمام حجت میکنه، اگه خدا تکلیف کرده، اگه نکرده مثلا انسان ها راه کرده، مثل حیوان، به حیوانات تکلیف نکرده که پیامبرم نفرستاد،
تکلیف کرده
او واجبه. اون قسمت نبوه اون میشه لطف، تأکیده میشه لطف. نه واجب نیست. ما میگیم امام اتفاقا ببین تو این استدلالات اینه که اونا همش حرفشونی که قرآن، و ببین سنی همش حرفشونی که قرآن کافیه، نهایت پیامبر کافیه. تو این ادله ببینید تو مناظره همه شما نمیگیم همه اینا رو، طرف مقابل سنیه، گاهی با معتزلیه، گاهی با عباسیه، گاهی با اهل حدیثه، همه اونا سنیه، اونا قرآن رو قبول دارن، پیغمبر رو هم قبول میگن، زیاد دیگه بیشتر از این لازم نیست. ائمه متکلمی میخوام بگم بیشتر از این لازمه. چرا؟ حالا تو دلایل، بعضی دلایل دیگه این شفافتره، چون حق به تمامه به ما نرسیده، تمام تفسیر قرآن همش بیان نشده، بخشیشو پیامبر تفسیر کرده، تمام احکام به ما نرسیده. اگه رسیده بود که احمد یه جور نمیگفت، مالک یه جوری دیگه بگه، شافعی یه جوری دیگه بگه، هر کدوم یه جور تفسیر بکنن، یعنی اگه از پیغمبر پرسیده بودن، پیغمبرم گفته بود مثلا فرض کنید اون طواف اون 13 متره، خود دیگه این همه اختلاف پیدا نمیشد که. نیست، هی یکی از یه چیز استدلال میکنه که ربط مستقیم به موضوع نداره، این استنباطه، یکی یه جوری دیگه یکی. پس حالا که اختلاف شد ما نمیتونیم حق رو بفهم، اونی که خدا از ما میخواد، پس امام لازمه، پس امام باید اینا بیاد ما بگه. بله یه چیزایی ورای اینه، این در نبوتش هم هست، نبی هم خیلی حرفا رو تاکید کرده، همیشه یه بار که حرف نزده، خیلی تاکید کرده. خود قرآن چند هزار تا آیه در مورد معاده، یکیش تمکینه دیگه، بقیهش این همه تاکیدات، این همه تشویق ها، اینا دیگه لطفه دیگه، ولی واجب نیست، ولی اولیش واجبه، اتمام حجت واجبه. خب اشکال سومم اینه که حتی اگه از این اشکالاتم، سلام علیکم و رحمت الله، بفهم، حتی اگه از این اشکالاتم صرف نظر بکنیم، حتی اگه نهایت لطف در مورد امامت اثبات میشه، اگه از این دوتا اشکالم در حالی که شما باید اثبات بکنید در همه جا لطف واجبه، این فقط یه مورد خاص داره، مثلا به قول معروف یه ملکی بیاد و مثلا با ما یه حرفی بزنه، ما هم باعث بشه که همون روز نمازامون رو دیگه درست بخونیم و در دروغ نگیم و تهمت نزنیم و بهتان نزنیم، اینم لطفه. آیا اینم هست تو این دلیل؟ نیست که، فقط امامت رو گفته. به فرض همین از این دوتا اشکال صرف نظر بکنیم، میگیم قاعده لطف میگه هر لطفی واجبه، این فقط یه لطف رو میگه، لطف امامت رو میگه واجبه. از این ستا اشکال دومی مهمتر. خب اما دلیل چهارم، دلیل چهارم باز از هشام ابن حکم در محضر امام صادق علیه السلام با یه متکلم شامی که اومده با اصحاب امام تک تک مناظره میکنه، اون وقت با هشام در مورد امامت مناظره میکنه که خب امام هم تایید میکنه، این حرف هشام رد نمیکنه، تایید میکنه. اینجا حالا من عبارت رو میخونم، اینجا عرض به خدمت شما که از این مطلب که، حالا بذار اول بخونم شما یا اول بگم بعد بخونم، از این مطلب که هشام میگه که آیا خدا مهربانتر نسبت به ما یا خیراندیشتر خیر ما رو، یا خودمون، اون شامی میگه که خدا بیشتر خیر خواهتر و مهربانتر و به اصطلاح انظره. بعد به اصطلاح امام میگه که، ببخشید هشام میگه که خب آیا این امام، آیا این خدایی که خیرخواهی ما رو میخواد نباید یک دلیل حجتی بیاره که این همه ما تو سر کلیم خدا خیرخواهتر از ما، ما خیرخواه خودمونیم، خدا بیشتر خیرخواه یا ما؟ خدا بیشتر خیرخواه. خب آیا این خیرخواه خدا این همه خیر، خیرهای ما رو میخواد، این همه خیر به ما داده، آیا خیری بالاتر از این هست که نزاع در بین امت رو برطرف بکنه، یه امامی نصب بکنه که رفع اختلاف بکنه، که کتاب و سنت بگه قرآن چی میگه، این همه اختلافاتی که در تفسیر قرآن هست بگه چی میگه، چی کدوم درسته، و این همه اختلافات رو برطرف بکنه. او میگه بله منم قبول دارم، قرآن هست دیگه. میگه خب اگه قرآن هست که این همه اختلاف نبود. میگه خب پیغمبر گفته دیگه. میگه خب اگه پیغمبر کافی بود که باز بعد از پیغمبر این همه اختلافات نبود، همه چیزی که پیغمبر نگفته. پس یه امامی هست که عرض به خدمت شما لازمه که بیاد و این اختلافات رو برطرف کنه و بگه اون دین حق چیه و اون تفسیر درست، اونی که قرآن میگه چیه. بعدش هم اون متکلم شامی عرض به خدمت شما میگه خب حالا تو بگو چیه. حالا صحبت امام رو نمی کنه، شما هم میدونی سوال مثل سقراط میاد جلو. بعد هشام میگه که خب او همین شخصیه که اینجا نشسته. بعد میگه به چه دلیل؟ میگه چند تا سوال بکن. اون چند تا سوال میکنه، اختلافات و بحثا اون رو حل میکنه. میگه خب بعد امام میاره به امام صادق علیه السلام، به امامت امام صادق علیه السلام امام میاره. حالا من یه تیکه از اون روایت رو بخونم، اینم مفصله ولی خب یه تیکه شد. قال هشام لشامی یا هازا عرب بو که انذر، یعنی همون خیراندیشتر و اینا، لخلقهی ام خلقهو لانفسهم. فقال شامی بل ربی انذر لخلقه، خدا بیشتر از ما خیر ما رو میخواد. قال ففعل به نظرهی لهم مازا، خب خودتو که میگه خدا خیر اندیشتره به چی کار کردی این خدا برای ما؟ قال اقام لهم حجتن، و خود اون اصلا با سوال، یعنی این حرفه که من زدم اینا شامی میگه، منتها ایشان با سوال از زبون اون میکشه بیرون. میگه خب پس اینو قبول داری، حالا چی نتیجهش چی؟ اون میگه که اقام لهم حجتن و دلیلن کیلا یتشتتو او یختلفو یتعلفهم و یقیم و او عودهم، ناهمواری ها رو هموار کردن، یعنی مشکلات برطرف کردن. یخبرهم به فرض ربهم، اینو شامی میگه. میگه خب خیرخواهی خدا چیه؟ یعنی چی کار کرده بر اساس خیرخواهی؟ میگه خب این کار رو کرده. بعد هشام میگه که قال فمن هو، اینی که گفتی کیه؟ اینی که خدا فرستاده که این کارا رو بکنه این کیه؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب پیغمبر فرستاده دیگه، این هم اختلاف همه چی مشخص کرده. قال هشام فبعد رسول الله قال الکتاب و سنه. کتاب است. ما رفته بودیم به کشور عمان، عرض به گفتیم شما چی حجت میدونید؟ شما که میگید ما نه شیعه هستیم نه سنی. گفت ما فقط قرآن رو حجت میدونیم و روایات پیامبر رو. خب اهل بیت طبیعی که حجت نمیدونن، ائمه ما رو. گفتم صحابه، گفتن نه صحابه رو حجت نمیدونن، یعنی اونا اهل سنت صحابه رو حجت میدونن حرفاشون رو، ما هم اهل بیت حجت میدونیم، اونا فقط به اصطلاح قرآن و سنت عوازیه بود. خب آقای چی نیست که اینا رو بخونه؟ نه من یه غنم شما داری؟ خب بخونید دیگه. و منتظر چی هست؟ آره نه، یعنی در احکام و معارف و در کشف دین قرآن و پیغمبر، خب اینو همه قبول دارن دیگه، شیعه سنی، اینا یه اجماعیه. اونا صحابه رو هم اضافه میکنن، ما هم صحابه رو قبول نداریم. البته من گفتم که شما صحابه رو چرا قبول نمیکنید؟ گفت نه که کلا قبول نکنیم، اگر کشف اثبات بشه که صحابی داره نقل قول پیغمبر میکنه، ولو با قرائن، یا تصریح بکنه که اینو پیغمبر گفته، یا با یه قرائنی به دست بیاریم که اینو حرف پیغمبر داره میگه نه حرف خودش، قبول میکنیم. ولی صحابه به ما و صحابه حجیت نداره. اون حرفی که سن با خیلی چیزا با ما مشترکن، اون حرفی که اونا میگن که صحابه حجت نباشه دین به ما نمیرسه، صحابه رو حتی معصوم میدونن و به عدالت صحابه حداقل اینا قائل نیستن، میگن حجیت نداره صحابه، فقط قرآن و پیغمبر. بله بفهم.
قال هشام فهل نخو عمل یوم الکتاب و سکتاب و سنه فی رفت الاختلاف عنا؟ قال شامی نه. قال فلما اختلفنا انا و انت و سلت الینا من الشام فی مخالفت.
پا شدی از چی؟ اگه که این کفایت میکرد اگه که قرآن و پیغمبر کفایت میگه که از شام پا نمیشدی بیا اینجا ما رو محکوم کنی با ما درگیر بشی.
قال فسكت الشامي قال ابو عبد الله علیه السلام الشامي ما لقد تكلم.
چرا صحبت نمیکنه؟ حالا ببین اصلا شامی چی نمیکنه؟ خود ببین شامی اینو داره میگه الان. حالا ببین این حرف شامی بخونید بعدش.
قال الشامي ان قلت لم نختلف كذب.
آیه بگم اختلاف نداریم که دروغ گفتن. اختلاف داریم دیگه. خب
ان قلت ان الكتاب والسنه يرفعان ان الاختلاف ابتلت.
نکرد.
لأنهما يحتملان الوجوه.
قرآن احتمال وجود داره.
فإن قلت قد اختلفنا وكل واحد منا يدعي الحق فلم ينفعنا إذن الكتاب والسنة.
پس این وشق سومه که یعنی تسلیم شدم. یعنی اون دوتا دروغه، چون یکیش اینه که واقعیت نداره، اون یکی هم دوتاش واقعیت نداره، پس باید بگیم که کفایت نمیکنه، پس یک کسی دیگه ای لازمه. باید اینو بگیم. بعد در ادامه میگه که خب پس باید قبول بکنه. و چیه؟ شما چی میگید حالا؟ بعد اون میگه ایشونه، یعنی امامه، امام معصوم. که بعد اون میگه پس بذار من یه خورده صحبت کنم. سوالاتش مطرح میبینه، بله همه چی حل کرد، درست منطقی قرآن رو تفسیر کرد، بعد قبول میکنه، در نهایت قبول میکنه، از اصحاب امام صادق میشه، یعنی پیروی میکنه. خب خیلی ممنون. خب پس بنابراین ببینید اینجا مبنای برهان چیه، استدلال چیه؟ اینکه خدا خیرخواه، نه خیرخواهه، خیرخواه تره از ما. اون دو طرف اینو قبول دارن. حالا واجب خیرخواهی هیچ صحبتی نشده، هر دو قبول کردن خدا خیرخواه تره. خود شامی میگه خیرخواهی، همین خیرخواهی که وجوبش هم نگفتیم، از باب فضله، شاید هم از باب فضل و کرمه، این خیرخواهی وچشه نگفته. اجمالا ما میفهمیم از سیره خدا، از سنت خدا، که خدا ما رو دوست داره. حالا اگه دوست نداشته بود، اگه دوست نمیداشت، کار حرام کرده بود؟ اصلا این صحبت ها نیست. اجمالا اون دو طرف مناظره قبول دارن که خدا خیرخواه ماست، بیشتر خیرخواه تره. و بعد خود شامی میگه که لازمه این خیرخواهی اینه که به مهم ما رو هدایت کنه، اختلافات رو برطرف کنه، فلان. بعد امام از این نتیجه میگیره، حالا که قبول داره خیرخواهی، یکی از یعنی واقع شده، خیرخواهی هست، یعنی سیره خدا اینه، و این سیره نمیشود مگر با امام و با قرآن و پیغمبر، تمام نیست این سیره. پس همون سه تا اشکال. اولا اینجا صحبت این نیست که خیرخواهی واجب است، عقلا اثبات بکنیم بعد بر اساس خیرخواهی بیاییم امامت ثابت بکنیم. نه، خیرخواه خدا میگه آیا عرض به خدمت شما یا هازا ربک انذر لخلقی ام خلقول هم بسیم، یعنی در واقعیت چه جوریه، چه اتفاق میفته، ما از عمل کرده خدا، از این تلقیمون از جهان، از رفتار خدا با ما چی میفهمیم؟ ما بیشتر خیرخواه خودمونیم یا خدا بیشتر خیرخواه که خدا؟ خب بر این اساس بعد بحث ادامه پیدا میکنه و امامت اثبات میشه در مرحله اول نبوت، که خود شامی میگه، هشام هم امامت رو زمینه میکنه، میگه امامت هم لازمه مثلا، نبوت کافی نیست. پس اولا اصلا بحث وجوب نیست، ما در قاعده رو وجوب لطفه داریم، اینجا بحث خیرخواهیه. خیرخواهی هم از خیرخواهی امامت اثبات شده، خیرخواهی هم واجب نیست، بیان نشده حداقل، شاید هم واجب باشه ولی بیان نشده. از این که خدا خیرخواه استفاده میکنیم که جعل امام واجبه، نسب امام واجبه. این اولا. ثانیا وظیفه امام اینجا چی دانسته شده؟ آیا مقرب بودن به طاعت؟ نه، هیچ صحبتی از مقرب به طاعت بودن نیست، مبعد از معصیت نیست. از این جهت که کتاب سو تفسیر قرآن رو به ما بگه، اختلاف رو برطرف کنه، واقع دین رو به ما بگه، این هم که همون تمکینه، بیان اون حق، بیان واجبات، بیان محرمات، بیان هدایت، این که لطف نیست، که این تمکینه، حجت رو تمام بکنه. عرض با اینم اشکال دوم. و اشکال سوم هم باز همون، حالا به فرض که از این بگیم نه اصلا خیرخواهی اثبات شده عقلا و بحث هم در مورد لطف و مقرب بودنی که نیست، نهایتا در مورد امامت اثبات میشه لطف، در مورد چیزای دیگه اثبات نمیشه لطف.
الان شما به
اصلا ما اصلا الان نه بحث ادله موافقین داریم نه ادله مخالفین داریم، ما الان اصلا هیچی هم نمیخوایم اثبات کنیم. یه عده اومدن داریم از سه قرن بحث داریم و الان در بحث ما رسیده به اینجا که در سه قرن نخست امامیه، امامیه به چه اعتقاد داشتن؟ به قاعده لطف اعتقاد داشتن یا نه؟ ما گفتیم که نداشتن. چرا؟ چون هیچ شاهدی نداریم، هیچ نقلی نداریم. اونا گفتن داشتن بر اساس این چند تا دلیل، چون این دلیل توش قاعده لطف فرض شده پس ائمه و اصحاب به قاعده لطف اعتقاد داشتن. ما میگیم از اینا قاعده لطف در نمیاد. اثبات عقلی امامت، یعنی اثبات عقلی امامت و نبوت مساوی با استفاده از قاعده لطف نیست. ما هم قبول داریم که بر امامت و نبوت استدلال عقلی میشه کرد، همین از باب تمکین. خدا تکلیف خواسته، واجبه باید به ما بگه چی خواسته، اونی که قرآن گفته رو به ما بگه، تکلیف ما برسون، واجبه. نکنه چه اتفاقی پیش میاد؟ تکلیف ما لا یطاق پیش میاد و تکلیف ما عقلا قبیحه. ما هم قبول داریم، ما می استدلالات قبول داریم، ولی میگیم ربط به قاعده لطف نداره.
اگر به حرف هشام منظور باشه، حرف هشام حجت
نیست. نه نه، اصلا اولا که این مورد تایید ائمه است این روایت ها، ثانیا ما الان میخوایم ببینیم هشام اعتقادش چی بوده، نمیخوایم ببینیم درست بوده یا غلط بوده.
اگر حرف هشام حجت نیست، اگر تقریر معصوم منظوره، اینجا ازش به نظر در نمیاد.
چرا؟
ممکن کسی بگه که امام در این لحظه نیاز این تعریف رو زمین بزنه، ولو
خب آخه تو فقط این روایت نیست، الان 5 تا روایت ما میخونیم، تو هر 5 تا همینجوریه، همش مورد تاییده.
شامی میتونست جواب بده،
اینجا شامیه، اونجای دیگه شامی نیست که، همیشه شامی نیست، اون امر ابن عبید شامی نیست، اون یکی نمیدونم چی که شامی نیست. صورتای بعضیش هم خود امام گفته، بعضی از این یکی از این روایت ها رو خود امام هشام از امام نقل کرد، مثلا امام گفت. تازه همون روایت امر ابن عبید امام بعدش میگه هازا والله هازا مکتوب فی صحف ابراهیم و موسی، یعنی تایید دیگه، دیگه والله دیگه نمیخواست، یعنی بحث تقیه بود و میخواست اینو مثلا تعریف کنه. اینقدر تازه میدونی اونجایی که در مناظره امر ابن عبید رو اونجا نیست که امام، بعدن میاد خدمت امام نقل میکنه، امام اینو میگه، اونجا کسی دیگه ای نیست که، یعنی اونجا دیگه امر ابن عبید نیست که بگیم جلوی امر ابن میخواد آبروداری کنه، میخواد آبروی، اشکال داره این برهان، ولی میخواد حفظ آبروی اصحاب بکنه. نه، اونجا خودشون هم با هم هست، امام با اصحابه، کسی غریبه نیست. جالبه در مورد همین روایتی شامی هم، امام بعد از اینکه شامی مؤمن میشه و شیعه میشه و اینا، امام به همه اصحاب به قول امروزی ها گیر میده، به همه اصحاب گیر میده، یعنی میگه تو اینجا اشکال داشت، تو اینجا رو نباید اینجوری میگفتی، تو اونجا یه حرف نادرستی گفتی. به هشام که میرسه میگه ولی هشام کارش هیچ اشکالی نداشت، هم محتوا خوب بود هم روش، در حالی که به بقیه به همه اشکال میکنه. اگه قرار بود حفظ کنه اصحاب، بقیه چرا خراب کرد؟ 5-6 نفر خراب کرد ما، گفت به اون چیز گفت قیاس الرفا به اون مؤمن تا به اونا میگفتن شیطان دیگه بهش، چون از بس زبل بود و زرنگ بود، منتها یه دروغ میگو اونا نمیفهمیدن، محکوم میشدن. ما هم گفت نباید بگیم، باید حق با حق باید تایید بکنی، نباید یه حرفی قاطی بکنی که اون طرف بیچاره نفهمه محکوم بشه، ولی در واقع تو از یه مطلب باطل استفاده کردی. ولی هشام میگه کارش درسته، تمام مطالبش هم درست بود، روشش هم درست بود، همش تعریف کرده امام اینطور. نه اینجا همش تعریف، این برهان کاملا تعریف کرده، هیچ اشکالی به هشام نکرده.
ما اشکال میگیم، کسی اشکال
نکرده،
ما اشکال
میگیم. آخه شما میگی امام اینو تایید نکرده،
حالا
اون ببین اون خود اون کسانی که اصلا اون زمان این جسم الله کلاتسان منظور شیء الله کلاشیا بود، خود اشعری هم که این آورده نسبت داده به هشام، خودش گفته منظور هشام خودش که دشمنه دیگه، دیگه اشعری دیگه، خودش میگه منظور هشام و افرادی که میگن یعنی شیئون. منتها اینا این فلسفه یونان و اصطلاحات ترجمه داشت میشد، اینا دقیق بود. لذا امام گفت جسم نباید بگی، باید این شیئون لاکلش، نه جسم، ولی اون اعتقادش خراب نبود، واژه مناسب به کار نبرده، تقیه بوده. آخه نقلا زیاده و فقط هم هشام اینو نمیگفته، دیگرانی هم اینو میگفتن. این شواهد، یعنی فقط این روایت نیست، دیگران هم اینو نقل کردن، غیر روایت ها هم اینو گفتن. ظاهرا واژه مناسبی نبوده. ائمه گفتن شی اون کلا لا کلا، این گفت جسم اون کلا، همونو میگفت، فکر میکرد جسم یعنی شی، در حالی که جسم یه اصطلاحه، جسم نه یعنی چیز، جسم یعنی چیزی که ابعاد سگانه داره و دیده میشه، از سه بود دیده میشه، اینه جسم. و این خدا نمیتونه شی، نه شی یعنی موجود، موتور کلیه، ابعاد و اینا تو شی نیست.
شما اینجا میتونست بگه ما وقت رو به کتاب و رسول الله میکنیم، در اضافه بر او اصالت الولایت جاری میکنیم.
اصول نخونده بودیم، اصول نخونده بودیم. گفت یه کلوخ و یه برگ با هم چیز کردن، گفت بارون اومد برگه و من میرم تو بالای رو تو، چیز نشی، خراب نشی، نه باد اومد تو بیا روی من پرتاب نشم. بعد یه طلبه اونجا بود، گفت یه هر دوتا با هم بیاد چی؟ اونا گفتن ما اصول نخونده بودیم. خب ببینید، بالاخره اینم اشکال داره واقعا. یعنی خدا اومده دینی آورده، این همه دبدبه کبکبه شهید فلان بیسار، اینا چیزی از دینم بیان نشده، 10% 5% تفسیر بیان نشده، یه دفعه ول بکنه همه رو، این خلاف سنت خداست، خلاف خیرخواهی. یه دفعه از که اصلا هیچی، نه تکلیفی هست، نه دینی هست، نه چیزی هست، خب هیچ، یه دفعه تکلیف کرده، دین اومده فلان فلان فلان، این نصف نیمه مونده، پای با تموم بشه.
اسکتوا عما سکت الله عنه ما کنا معذبین.
خب الان برای شما در راستای ما هستی، فعلا میگنی واجب نیست، ولی ما الان اصلا بحث حق و باطل نداریم، ما داریم اشکال میکنیم به کسانی که میگن هر کسی که استدلال عقلی بکنه یعنی قاعده لطف قبول داره. ما میگیم اینجوری، ما استدلال عقلی میکنیم قاعده لطف قبول نداره. حتی ما منظور نیست، منظور اون سه قرن اوله. در این سه قرن اول ائمه و هشام، دیگران هم البته هستن، ولی هشام چون خیلی مناظرات امامت مال هشام دی اکثر، اینا در واقع اونا مناظره عقلی کردن، پس قاعده لطف پذیرفتن. ما میگیم از این مناظره ها، از این استدلال ها قاعده لطف بر نمیاد. میگه آقا خدا مهربانتره، این مهربانی چی اقتضا میگه؟ احتمال دین فرستاده، هدایت فلان. بعد میگه خب این دین قرآن فرستاده که تموم نشده، که اختلافات که هنوز هست، پس باید این اختلافات تموم. میگه بعد میگه خب به کی میگه؟ پیغمبره. میگه خب بعد از پیغمبرم هست. بعد میگه خب هست، پس چیکار کنیم؟ خود اون میگه پس کی؟ یه امامه، امام معصومه، قبول میکنه، خود طرف قبول میکنه. آره متکلم شامی بود، از شام هم اومد، اتفاقا اومد گفت که گفت تو چی رو میخوای بحث کنی؟ گفت انی صاحب و فقه و کلام و چی و چی، یعنی یه اسلام شناس بود واقعا، هم از مناظراتش معلومه که آدم مطلعی بوده، متکلمی بوده، آدم ساده‌ای نبوده. خب پس بنابراین از این همون سه تا اشکال باز اینجا جاریه. اولا وجوب خیرخواهی رو نگفته، کلی گفته، اما از این که واجبه یا نه، کار حسنه و واجب نیست. ثانیا به عنوان رفع اختلاف و بیان حق گفته، رفت این به رفت لطف نداره، این تمکینه. ثالثا نهایتا در یه مورد خاص گفته، قاعده لطف که یه مورد است، نمیخواد بگه قاعده لطف، میگه همه موارد، حتی یه مورد هم نباید ترک بکنه. اون ور قضیه است.
اشکال اولی که فرمودن اینجا فرمودن تقریر امام اینجا هست، اشکالی هم گرفته نشده. اشکال اولی که فرمودن اصلا چیزی اثبات اینجا وجود نداره.
دلیل اول اثبات،
اشکال اولی که شما فرمودن
اینجا آخر خواهی نمیگه، میگه خدا خیر خواهد، میگه بله. یعنی در واقع ما میتونیم اینجوری تفسیر کنیم، ما از عمل کرده خدا میبینیم که خدا خیرخواهی ما رو میخواد، خیر ما رو میخواد، و اینم
خواسته.
خب اون خودش گفت، اون خودش پرسید، بعد هشام پرسید، هشام نگفت، هشام پرسید که این خیرخواهی کجا خودش نشون میده.
بله.
گفت در این که دین و
جدلی باشه درسته، ولی چون تجربه امام پشتش هست،
باشه ببینید، قبول یعنی استدلال درسته، یعنی اگه شما قبول داری خدا به خیرخواهی عمل کرده، مصداق برجسته خیرخواهی هم که عمل کرده نه که واجبه، انجام داده، لطیف، خدا لطیف نه، خیرخواهه، خدا خیرخواهه، خیر ما رو خواسته، اما واجبه. میدونی فرقش چیه؟ فرقش اینه که اگه شما بگی واجبه باید همه جا بگی واجبه، اما اگه بگی نه خدا خیرخواه، مثل اینکه خدا میگه رحمان رحیم غفوره اما همه جا میبخشه، نه اینا قبلا بحث کردیم دیگه، گفتیم صفات فعلی که خدا بهش متصف میشه به نقیضش هم متصف میشه، هیچ اشکال نداره، صفات ذاتی نیست که عالم شد نمیتونه جاهل باشه، اینا رو قبلا بحث کردیم.
الان پس خود امام ممکنه قبول نداشته باشن این استدلال رو، بگیم اثبات
نه، استدلال درسته به نظر من، امام هم قبول کرده.
قبول کرده
نه، ببینید اگر اون ببین قبول کرده به عنوان اینکه خدا خیرخواه، درسته این غلط نیست،
این از این داره استفاده میکنه که میگه امام واجبه بود،
نه میگه خیرخواهی خدا کجا خودش نشون داده، میگه برای تو رفع اختلاف، او قبول کرده که خدا خیرخواهی کرده در رفع اختلاف، میگه خب پس این رفع اختلاف کرده بعد از قرآن اومده رفع اختلاف، بعد از قرآن چی اختلاف بود دیگه، میگه پیغمبر، نه خود اصلا کی رفع اختلاف کرده، میگه پیغمبر، میگه بعد از پیغمبر کی، میگه خب پس باید کسی باشه همون کار پیغمبر رو بکنه، اختلافات تمام نشده که، یعنی از این که خدا خیرخواهی میخواد بکنه و کرده هم اینا، ولی اون تمام نمیشه مگر به این متوقف اون خیرخواهی هدایت مردم بر امام، اما اون خیرخواهی که خدا کرده که این او واجبه یا نه، نگفته وجود بحثی نکرده، ممکنه واجب باشه ممکنه واجب نباشه، پس از این دلیل نمیشه قاعده لطف استفاده کرد. اشکال دوم که مهمتره، امام کارش رفع اختلافه، بیان حقه، این ربط به لطف نداره. اشکال سوم اینه که حالا به فرض از این دوتا اشکال چیز کنیم، حالا میگیم این لطف واجبه، این لطف رو به گردن گرفته خدا، بقیه لطف ها رو هم باید به گردن بگیره، از این سه تا اشکال دومی مهمتره به نظر من، چون همه این استدلالات توش اتمام حجت و رفع اختلاف و ایناست، هیچ جا مقرره به طاعت بودن نیست. خب آخرین دلیل، این چهار تا تمام شد، چهار تا که تو اصول کافی بود تمام شد، یه دلیل دیگه هم هشام هست در مناظره با زرار ابن زبی، که این یه مجلس خاصی بوده، این مجلسی بوده که یحیی ابن خالد برمکی تو خونش برگزار میکرده، بعد هارون رشید وزیر هارون بوده دیگه، هارون رشید مطلع میشه میگه منم میخوام بیام ولی کسی نفهمه پشت پرده، که بعد اونجا معتزله این، ولی به کسی هم نباید بگی، ولی معتزله میفهمن، حالا این احتمالا با اونا رفاقت داشته، یحیی ابن خالد برمکی با اونا رفاقت، به اونا گفته بوده، اونا میگن که ما نباید جلوی این پشت صحنه است و بحثی بکنیم که بهش بر بخوره، باید هشام هم بندازیم تو امامت، چون میدونستن که هارون رشید مخالف امامته، امامت معصوم رو قبول نداره هارون، که تو همون مناظره است که نقشه میچینن هشام رو میندازن تو امامت رو، که بعد دیگه هشام متوجه میشه آخرای مباحثه و فرار میکنه، فرار هم میکنه بلافاصله از دنیا میره، حالا سکته میکنه یا مخفی میشه یا چی میشه، همون ظاهرا به اصطلاح مناظره، همون مجلسه. عرض به خدمت شما تو بغدادم بوده، هشام اواخر اومد میاد بغداد دیگه، از کوفه میاد بغداد، خب اونجا با چند نفر مناظره میکنه و همشون هم تو امامت، خیلی هم از موضع قدرت، خب اگه میدونست که چیز اونجاست، هارون رشید اونجاست، که اینجوری حرف نمیزد، خیلی از موضع بالا، و شما که چیزی نمیفهمید، شما خیلی، یعنی از موضع بالا به خوارج یه جور میتوپه، شما مثلا چی به معتزله یه جور. حالا این قسمتش یه اشکال یه ضرار بن زبی میکنه، به هشام جواب میده، اونجا حرف اینه، در ادامه هم باز یه تعبیر دیگه ای دارم من دیدم تو این کتاب هشام، این دوتا تعبیر و دوتا برهان آورده، در که یه برهانه، بعد که هشام میگه عرض به خدمت شما، بحث میکنه، سوال میکنه، اون جواب میده، بعد میگه حالا تو سوال کن من جواب بده، دوباره اینو با یه بیان دیگری بیان میکنه، بعضی هم میگم دوتا دلیل اینه آورده، در واقع یک دلیله، حد وسط برهان یک چیزه، بیان متفاوته، و اون حد وسط اینه که خداوند از همه انسان ها یعنی امت اسلامی دین واحد رو خواسته و این دین واحد الان نیست تو بین مردم. هرکی یه چیزی میگه تکلیف واحد رو خواسته، نه اینکه یکی اونجوری نماز بخونه یکی یه جوری دیگه نماز، یکی یه چیز واجب بدونه یکی حرام بدونه. دین واحدی رو خواسته. عرض به خدمت شما، من اون روایت قبلی رو خوندم. آره خوندم، متنش رو خوندم. دین واحد رو خواسته و این دین واحد ممکن نیست برای ما بدون امام، یعنی با قرآن و روایت پیغمبر ممکن نشده. از اون برم دین واحد خواسته، پس تکلیف ما لایتناهی، مگر اینکه امامی بیاد و این اختلافات رو برطرف بکنه و اون دین واحد رو به ما برسونه. عبارت رو ببینید، قال فاخبرنی عن الله عز و جل کلف العباد دینن. و اینجا هشام میپرسه، مرحله بعد اون میپرسه. کلف از باب تکلیف هم هست، تکلیف کرده عباد رو دین واحد. واحدن لخت لاففی لا یقبل منهم الا ان یعتو بهی، و هیچی قبول نمیکنه همین دین واحد رو، همین دینه یعنی واقعی که یکی هم بیشتر نیست دیگه. کما کلفهم، قال بلا، اونم میگه بلا، بله دین واحد رو خواسته. قال فجعل لهم دلیلا علی وجود ذالک الدین او کلفهم ما لا دلیل لهم علی وجوده ای فیکونو به منزلت من کلف الاعمى قراءت الکتب والمقعد المش الى المساجد والجهاد. البته اینو قبلا گفته بود، دوباره از اون است. میگه آیا درسته که خدا تکلیف بکنه یه کسی که کوره بگه برو قرآن بخون و نمیتونه بخونه، یه کسی که پاش فلجه بگه تو باید بری جهاد بری مسجد و نمیتونه بره؟ این تکلیف بالا تا. حالا این دین واحد هم خواسته، این دین واحد هم با قرآن و پیامبر حاصل نشده، پس بنابراین تکلیف ما لا یطاق کرده، پس باید یه امام معصومی نصب بکنه که تکلیف ما لا یطاق نشه. خب این هم همون تمکینه، این هم در واقع داره میگه اصلا اینجا تصریح شده به تمکین، تصریح شده به تکلیف ما لا یطاق، تصریح شد دیگه به ما، یعنی من کلف یعنی تکلیفی که ممکن نباشه، لا یطاق باشه. مثل همون اعما که بگه قرآن بخونه، اون نمیتونه قرآن بخونه. پس بنابراین عرض به خدمت شما که این بحث اصلا ربطی به لطف نداره، این استدلال ربطی به لطف نداره. بحث اینه که ما متمکن از اون دینه که خدا گفته نیستیم مگر از طریق امام، پس امام نفرسته تکلیف ما لا یطاقه. حالا اگه شما اونجا بودید میگفتید نه اصلا خدا دین واحد از ما نخواسته، همینا فرستاده گفته اختلاف بکنی، براعت جاری بکنی، هر کاری خواستی بکنید، ولی اون طرف قبول میکنه، اون طرف اینو قبول داره دین واحد خواسته، میگه این نمیشه بدون، پس تکلیف ما لا یطاق اگه امام نفرسته. خب این تمکینه دیگه. حالا اشکال اول و سوم اینجا دیگه میذاریم کنار، اشکال اول و سوم البته هست اینجا، ولی چون اون دومی خیلی برجسته است همون دومی رو میگیم. میاد پس قاعده لطف نیست که، پس تمکینه، تمکین نسبت به اون دین لوح محفوظ دین واحد نمیشه مگر با امام، پس امام و نسب امام واجبه، مگر اینکه شما بگی اصلا اونو نخواسته از ما، گفته برات جاری کنه، ولی اون طرف قبول داره که اونو خواسته از ما، پس باید بفرسته.
اون تمکین
نمیدونه نه، ولی حالا نقل میکنی علمای ما، یعنی این علمایی که گفتیم، یعنی مدرسه بغداد و مدرسه هله، این دوتا که خیلی وجوب لطف قبول داره اینا اینه، ولی الان علمایی که ما میخواییم بیاریم از این عبارت نقل کنیم که لطفا معتقدیم قبول ندارن، ولی یه جوری میگم چون همه گفتن قاعده لطف و لطف و لطف، یه تعبیری میکنن که اگه لطف من تمکین باشه ما قبول داریم. بابا ما یه هشت از آن بعدش ساعت هشت داریم. بله عجب، من بخواستم وارد این پس جنبندی بکنم، نه جنبندی بکنم بستم. پس بنابراین ما اینجا نتیجه میگیریم که در سه قرن اول امامیه مخالف قاعده لطف بودن، لااقل قاعده لطف قبول نداشتن، این استدلالات که 5 تاش آوردیم، 4 تاش از اصول کافی و یکی از کمال الدین، دلیلی بر قاعده لطف نداره. بعضیا خیلی صریحه به این آخریه، بقیه هم همین جوریه، و همون 3 تا اشکال به خصوص اشکال دوم اینجا وارده و ربطی به قاعده لطف نداره اینا. خب پس از مدرسه بغداد، یعنی قرن 4 به بعد، بغداد و حله و اصفهان، البته اصفهان هم حالا باید بیشتر بررسی بکنیم، اینا دیگه قاعده لطف رو قبول کردن، به همون معنای مقرب و مبعد هم قبول کردن، نه به معنی اصلا غیر از شیخ مفید قبول کردن. و عرض به خدمت شما، اما این قبول به این معنا نبود که همه قبول بکنن. بعضی متفکرین در قرن‌های مختلف، حالا ما استقرار ما تمام نیست، تو همین چند روز ما یه مقداری که گشتیم 5-6 نفر پیدا کردیم از بزرگان که اینا در واقع قاعده لطف رو قبولن. قبلا اسم دو تاشون رو آوردیم که مرحوم محقق اردبیلی باشه، و حالا اون ولی بحث داره، باید عبارتاشو بررسی کنیم چون یه خورده پیچیده است که ببینیم واقعا قبول داره یا نداره. به نظر ما قبول نداره. و مرحوم شبر، و از معاصرین هم تا حال سن شیخ انصاری هم معاصر نیست تا اندازه شیخ انصاری، حالا باید بیشتر رو چیز کنیم، و آقای خویی و صاحب منهاج. فعلا 5 نفر رو پیدا کردیم، به تعداد معتزله رسیده که 5 نفر رو مخالف، ولی من گمانم اینه که خیلی بیشتر از ایناست، یعنی علمایی که مخالفه. منتباد بریم بگردیم اجمالا، اگر این 5 نفر حالا بحث بکنیم معلوم میشه که امامیه هم مثل معتزله درشون اختلاف هست، غیر از اون 3 قرن که قبول ندارن، در قرون بعدی هم بعضی ها قبول نکردن، این نبوده که همه قبول بکنن. حالا پس هفته بعد راجع به بحث میکنیم، حالا بگم دیگه نمیایید، میگید میریم خورمون رو. پس هفته بعد انشالله امامیه رو ادامه میدیم اگه بشه تمومش کنیم، بعد دیگه اون نظریه مختار و لوازم قاعده میمونه برای سال بعد. من فکر کنم امسال اصلا هم بحث میکنیم دیگه، اون نظریه مختار و اون لوازم رد قاعده اون میمونه برای سال بعد دیگه، هفته بعد امامی، ادامه امامی. السلام علیکم و رحمت.